أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسلم پیش از خواب است که آب باران مثل آب جاری است. تو ملاقات نجس نجس نمی شود و متحر هم هست. اما معلومه باید در وقت جریان و نازل شدن از آسمان باشد. اما اگر بارون قطع شده باشد، دیگه آبی که مثلا در کوچه هاست حکم آب جاری را نداره. حتی مثلا اگر بارون قطع شده و از نافدون داره آب می آید، باز هم این آب دیگه حکم آب جاری را نداره. ازا باید جریان داشته باشه. یکی هم باید متنابه باشه، یعنی مثلا چند قطره بارون آمدن، نمیشود گفت که این باران الان حکم آب جاری را داره. باید در حالی که نازله جاری هم باشه، یکی قطع نشده باشد، یکی هم بارون زیاد باشد. که فقها ها در رساله ها می نویسند که بلا به اندازه ای که روی سنگی بارون می آید، به اندازه اومده که روی سنگی جاریه. بیدن این باران حکم آب جاری را داره. اما چند تا قطره و یه مقدار بارون اومدن، بیدن این نه، باید به دو معنا جاری باشه. یه معنا این که در حال نزول ملاقات با نجس بکنند یا چیزی ملاقات با اون بکنند. یکی هم در حالی که جاریه، اون جریانش هم به کشفت باشه. مثلا قدم متیقنش از نافدون داره بارون میاد. این بارون های این نافدون هم کسرت داره، یعنی چند قطره نیم، هم علاوه بر کسرت داشتن در حال جریانه، یعنی در حال نزول قطع نشده. اینها که گفتم مسلم پیش اصحابه، ولی یه فروعاتی هم هست که این فروعات رو بعدن باید دربارش حرف بزنیم، ولی قدر متیقن پیش اصحاب چه قدما چه متأخرین همین است که بارون در وقتی که داره میبارد، اگر کثیر عرفی باشد، این مثل آب جاری است. جزا به ملاقات نجس نجس نمیشی. مثلا پشت بام نجسه، مثلا گربه غور کرده. حالا الان بارون میاد، ملاقات میکنه با همین مدفوعات گربه و از ناودون میاد پایین. این مثل اونجاست که در آب جاری اینجور چیزی اتفاق بیفته. اون بارون حکم جاری رو داره و نا ملاقات با نجسم کرده کرم نیست، اما نجس نمیشه، نمیشه میشدن با او چیزی را تاهر کرد. که پشت بام نجسه، اون آب اومده او را تاهر کرده، اما عین نجس را که نمیتونه تاهر بکنه. عین نجس الان رو پشت اون هست. این آب و ملاقات با همون نجس کرده. این آب نجس نمیشه، مثل اونجا که یه جوب ولا کم یه عین نجسی در اون جوب باشه، آب از روی او رد بشه، اون آب نجس نمیشه و متأخر هم هست. اینجا هم همینطوره. لذا مثلا فقها ها مثال میزنن، مثال خوبی هم هست، این که انسان تو کوچه رد میشه، سگ میاد برخورد با او میکنه، برخورد با لباسش، میگن لباس نجس نمیشه، در حالی که سگ تره، لباس این تره، ولی تماس بدن، تماس لباس با این سگ مثل اونجاست که تماس این سگ در آب کور، در آب جاری باشه. همینجور که اون تماس بدن رو نجس نمی کنه، اینجا هم این تماس، تماس سگ با بدن در حال باریدن باران، لباس نجس نمی شه. ظاهراً اختلافی هم در این گونه مسائل نیست. حالا اگر اختلافی باشه بعداً باید درباره صحبت بکنیم. دو سه تا روایت در مسئله داریم و اون دو سه تا مسئله یکی از مسائل اون پنج تا مسئله است. یعنی پنج تا روایت علی بن جعفره به پنج سند نقل شده و پنج سند همه صحیح و سند ظاهر و صحیح و سند را تا دلالتش عرض کنم. و فقط مثلا اگر کسی اشکال بکنه روایت قربل اسناد از عبدالله ابن حسن، میگن عبدالله ابن حسن توصیف نشده، اما توجه به این مطلب که قربل اسناد روی این عبدالله ابن حسن میچرخه، یعنی مثلا اگر قربل اسناد 1000 تا روایت داشته باشه، 100 تاش مال غیر عبدالله ابن حسنه و علی ابن جعفر از عبدالله ابن حسن یا حمیری و بالاخره اینا که از عبدالله ابن حسن نقل میکنن، معناش این است که قربل صاحب قربل اسناد علی ابن جعفر این حسن عبدالله ابن حسن رو توصیف کرده، و الا اگه توصیف نکرده بود، اگر پیش او موثق نبود، نمیشه که گفتم 1000 تا روایت که در قربل اسناده، 100 تاش مال غیر عبدالله ابن حسنه. لذا عملا علی ابن جعفر عبدالله ابن حسن را توصیف کرده، مثل علی ابن ابراهیم تفسیرش، مثل ابن قولبه و کتاب کامل الزیاراتش. بنابراین اینکه بعضی از بزرگان گفتند که روایت قرب الاسناد درست نیست چون که عبدالله ابن حسن تو سنده توصیف نشده، بگیم نه، علی ابن عبدالله ابن حسن که علی ابن جعفر توصیفش کرده، اگه توصیف او بالاتر از توصیف نجاشی و شیخ نباشد قطعا کمتر نیست. حالا اگر هم کسی روایت قرب الاسناد اشکال بکنه، مضمونش با همین علی ابن جعفر در روایت صحیح السند آورده، 5-6 تا روایت که همه این 5-6 تا سند علی ابن جعفر از موسی بن جعفر سلام الله علیه، عمده هم در باب ما، یعنی در این مسئله که داریم در بارون، عمده روایات هم همین روایات علی ابن جعفر. حالا این روایات علی ابن جعفر رو من بخونم، مضمونش هم یکی یه چیزه، خیلی تفاوت از نظر مضمون نداره، چه قرب الاسناد چه سندهای دیگه. روایات باب 6 از ابواب ماء مطلق، روایت 2 صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام، این قرب الاسناد نیست، خود این روایت از اول تا آخر صحیح السنده و از نظر سند هیچ اشکال نداره. سألته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابه، مثل اون وقتا دستشویی نداشتند، توالت نبوده، به قول ما طلبه ها حالا توالت هم نگیم، مستراح نبوده، میرفتن رو پشت اون کارش نمی کردن، حمام نداشتن، میرفتن روی پشت بام غسلش نمی کردن. حالا این از این پشت بام سوال میکنه، سألته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابه ثم يصيبه المطر هل يؤخذ من ماء، که مسکت این که پاک شد و اینه مسکه مفروضون هن گرفتن و اونا سوال نکرد، سوال کرد که ایو خزو من ما اهی فیو توضع و بهی لسلا فقا ازا جرا فلا برسده، فرمودن اگر جا بارون جاری باشد اشکال نداره. باز روایت شه زین روایت ده که یک روایت مستقلیست، روایت نو، این همه روایت ها صحیح و سنده، به غیر روایت سه که از قرب الاسناد ما میگیم قرب الاسناد سندش همه صحیحه، برای اینکه علی ابن جعفر توصیف کرده. حالا اگر کسی نگه و توصیف نجاشی و شیخ و اینا را بخواد، تو بینی حالا اون روایت از نظر سند ضعیف باشه، اما ما بقیه این 4-5 تا روایت ها که از علی ابن جعفره همه یه محتوا داره، از نظر سندم اشکال نداره. لذا باید بگیم 5 تا روایت صحیح و سند دلالتش هم اینجوری، اذا جرا، این جمله اذا جرا هست در روایت ها. حالا معنای این اذا جرا یعنی چه؟ بعضی ها گفتن معنای اذا جرا یعنی آب جاری باشن، که حتی مشکلشون بوده مثلا تو بیابون که آب فرو میره، آب جریان نداره، مشکلشون بوده که بگن این بارون حکم آب جاری رو داره. اما اذا جرای در اینجا اگه بخوایم اینجور معنا کنیم، باید این اذا جرا فلا بعده صیغت بیان الموضوع باشه، بلند که اصلا موضوع همینجور فرض کرد، گفت که آب میاد از نابودون میاد پایین، من میخوام آبا رو بگیرم، با این آبا وضو بگیرم. معناش این است که از نافذون داره آب اومده پای و داره میگیره. پس اگه اذا جرا را معنا بکنیم، یعنی اذا جرا یعنی جرا علالعرض، و این اذا جرا موضوع اون چیه؟ اذا جرا حکم اون چی چیه؟ فرابسته. از همون جاها میشه که روایت صیغت بیان الموضوع، و مسلم اینجور نیست دیگه. اذا جرا باید یه معنا دیگه داشته باشه، که حضرت اون آقا فرض کرد که آب جاریه، از نابدون داره میاد پایین، میخوام بگیرم برای وضو گرفتن، چجوره؟ حضرت فرمودن اذا جرا فلا بعثه، یعنی حین نزول المطر. جرا یعنی نه اینکه جرا علی الارض، جرا من السماء الی الارض، به جای اذا نزله فرمود فلا بعثه. باید معناش اینجور باشه. اون وقت اگر عرض مرا بپذیرید اینجور میشه، اذا جرا فلا بعثه، اون راویه فرض کرده بود بارون رو زمین جاریه، فرض کرده بود، لذا کثرتش رو فرض کرده. حضرت هم جواب دادن در وقتی که نازل باشه، یعنی قطع نشده باشه بارون، اگه قطع نشده باشه بارون طوره نی، و اما اگه قطع شده بارون دیگه باید ببینیم اون آب که از پشت بام میاد پایین برخورد با عذره میکنه نمیکنه، و اون پشت بام رو طاهر کرده نکرده. اگر پشت بام طاهره، خب این آب میاد پایین میگیره، اما آب قلیله، مثل آب آفتابه میبینه دیگه، نمیتونیم بگیم آب کوری. اذا جرا فلا بعثه، اگر اذا جرا رو معنا کردید یعنی بارون جریان حلال عرضش خصوصیت داره، خب این روایت میگه که وقتی آب زیاد باشه طوری نیم. اگه اذا جرا رو اینجور معنا کنیم، اما گفتم اگه اینجور معنا کنید، معناش این است که او گفت آب بارون جاریه، از در فرمودن حاله که جاریه طوره نیم، رضا برمیگرده. حالا اطلاق که میشه، حالا به جای نه، شاید هم به جای نزدن جرا گفتن، برای همین بوده که میخوان بگن که این آب باید زیاد باشه، به طوری که وقتی میاد رو زمین جریان داشته باشه، همین که فقها میگن وقتی که رو سنگی لااقل به اندازه‌ای باشه که اگه بباره روی سنگیش روی سنگ جریان داشته باشه، شاید هم حضرت به جای این که فرمودن باید بگن ازا نزل فلا بعصبه، گفتن ازا جرا فلا بعصبه. در هر 4-5 تا روایت این ازا جرا اومده. اگر بخوایم معنا کنیم ازا جرا یعنی به معنا این که از نابدون اومده پایین، اگه اینجوری بخوایم معنا کنیم یعنی در حال انقطاع نباشد، این همون فرض کرده بود که اینجوریه. اما اگر عرض من رو بفرمایید اینجور میشه که دو تا شرط میخواد، یکی قطع نشده باشه، در روایت اومده حضرت هم در فرابت، یعنی سوال از همین سوال بود، یکی هم حاله که قطع نشده آب، این آب بارون کم نباشه، آب بارون کثیر باشه. و به جای نزله فرمودن ازا جرا فلا بسره، و دو تا شرط پیدا میشه که آب بارون حکم آب جاری رو داره ولی ماده نداره، اما چون که از آسمون میاد آسمون ماده او لحن لغو ماده، آسمون حضرت حال بفرمان تعبدن آسمون ماده او، همینطور که آب جاری به ملاقات نجس نمیشه بنا قلید باشه، این هم همین جوره، لأن لهو ماده یعنی لأن لهو نازلون من السماء. اما با دو تا شرط، یه شرط کم نباشه، یه شرط هم که در حال نزول باشه، در حال جریان باشه. اگر این دو تا شرط باشه دیگه میشه حکم جاری. خب این معناش. یه معنای دیگه هم که اینجا هست در یک روایتی، اما البته روایت ضعیف است، مرسله است. در روایت مرسله حضرت فرمودن که ازا رعاب المطر، سؤال کرد که آیا آب بارون پاک کننده است؟ حضرت فرمودن ازا رعاب المطر و طاهرون. این ازا رعاب المطر خب معناش اینست که معلومه باید موارد فرق میکنه. اگر درس بخوایم پاک بشه با چند تا قطره بارون بیاد روش، ولی اینکه بارون خیلیه اما تسلط و درس پیدا نکرده، معلومه درس طاهر نیست. چرا طاهر نیست؟ برای اینکه در باب طهارت معلوم است آب باید تسلط پیدا کند بر متنجس تا متنجس رو پاک بکند. یا مثلا اگر بخواد عباش و نمیدونم پیراهنش رو باید آب مسلط بر او بشه، وقتی آب مسلط بر او شد پاک میشه. یا مثلا روی زمین آب مسلط بر او بشه پاک میشه. ولی حوزه و این حوز چند قطره بارون میاد توش، اما اون دو شرط داره، یعنی آب جاریه و این حوزه مثلا زیر سقفه با قطره های بارون کم میاد در او، زیر سقف پنجره داره، حوز نجسه، چند تا قطره بارون چه در حال باریدنه، آبم زیاده، بارون زیاده، چند تا قطره بیاد در این حوز حوز رو پاک میکنه. چرا؟ ازا رعاب المطر. لذا این جمله اذا رعاه المطر مواردش تفاوت میکنه. اونجا که مثل دسته باید آب مسلط بر دست بشه، اونجا که مثل مثلا حصیر فرشه باید مسلط بر او بشه، و اونجا که حوزه باز باید مسلط بر او بشه. اما تسلط در اینجا غیر تسلط در اون، الا کسی در اونجا امتزاج و شرف بدونه. یه خواهناقا باید بگید که به اندازه بارون باید بیاد و امتزاج پیدا بشه تا پاک بشه. و اما اگر شما صرف اتصال کافی بدونید که سابقا بحث کردیم و ما گفتیم صرف اتصال کفایت میکنه، دیگه همین چند قطره آب بیاد در اون، نظیر اونجاست که از فواره یه مقدار آب بیاد بالا و برسه به حوض. حالا یه دفعه از فواره میاد، یه دفعه مثلا از جوب میاد، یه دفعه از آسپون میاد. صرف اتصال حوض رو پاک میکنه. اما این حرف رو بخواییم راجع به دستمون بذاریم، دست نجسه و بخواییم به واسطه آب بارون تطهیرش بکنیم. خب همجور که به واسطه آب جاری بخوای تطهیر بکنی، هر جور اونجا بخوای تطهیر کنی، اینجا هم باید بکنی. اونجا باید دست رو بزنن تو حوض، آب مسلط بر او بشه، یا بگیرن زیر شیر مسلط بر او بشه، پاک بشه. در اینجا هم باید بارون مسلط بشه بر دست، یا مسلط بشه بر لباس، پاک میشه. اون وقت انشاءالله بعد در باره صحبت میکنیم آیا پشار میخواد یا نه، که مشهور در میان فقها ها میگن آب جاری و آب بارون و اینا پشار نمیخواد، که ما میگیم مطلقا الا آب قلیل پشار لازم نیست. مثلا اگر دست نجسه تو آب بزنن پاک میشه، اگرم لباس نجسه یا مثلا بچه دستش نجس بوده زد به هوا، اگر بخواد هوا رو فشار بده از بین میره، همین مقدار که هوا روی حوض گرفته بشه یا زیر شیر گرفته بشه، پاک بشه. ازا اون آب جاری، آب مطرش هم همینطوره. فقها ها فرمودن کاذب آب مطر گفتن که فشارم نمیخواد. اما اگر کسی بگه فشار میخواد، یه خواهناها اینجور میشه که باید این لباس آب بارون مسندت برو بشه، بعد تسلط فشار بده، بعد تسلط دو بعد فشار دو دفعه مسلط بشه تا بشه پاک. اینا خیلی بحثای ما نیست که بزرگان اینجا بحث کردن، اینا باید در باب متأخرات انشاءالله اونجا بحثش بشه. اما اون که پاخشاری دارن و من عرض میکنم برای خاطر اون حرف، همینه که در مثل حوض چند قطره بارون در او بیاد، این حوض پاک بشه. البته دو تا شرط، یکی آب بارون قطع نشده باشد، یکی هم آب بارون زیاد باشد. راجع به دست باید آب بارون مسلط بر او بشه. اذا رعاه المطر، رعاه المطر یعنی مسلط بر او شده باشد. و راجع به لباس، اگر فشار گفتیم نه، که آب مسلط بشه. اگر فشار میخواد دو مرتبه مسلط بشه. و علی کل حال این بارون نظیر آب جاری است با این دو تا شرط. یعنی جایی که نجس نی، جایی که نجسه آب با آبم بهش نرسیده، این پاکه. همه دیگه خب باید آبش برسه دیگه. لذا نمیشه که چهار تا قطره بیاد پشت دست اما کف دست نجس بشه بگیم کف دست پاک شد. نجس که لذا اذا رعاه المطر همون جای متنجس را رعاه المطر. خب اگر بخوایم راجع به دست بگیم چجور باید بگیم؟ باید تسلط بشه. اما راجع به اتصال اون یه مسئله دیگه میشه. اون اذا رعاه المطر سه چهار تا قطره آب بیاد این رعاه المطر. برای اینکه امتزاج نمیخوایم، صرف اتصال کفایت میکنه. مگر کسی امتزاجی باشه، اما رد اون امتزاجی هم همینه که این جاها امتزاج نگفتن، اما اون جاها که اتصال به پر باشه امتزاج گفتن. ولی هر کل حاله ما که اتصال را کافی میدونیم، همین مقدار که چند قطره بارون بیاد در این حوض، این حوض پاک میشه. اما به شرطی که بارون زیاد باشه، حالا این حوض زیر سقف بارون درون نمیاد، اما بارون زیاد باشه. یکی هم بارون قطع نشده باشد، برای اینکه به صرف اینکه بارون قطع بشه مثل آب جاری است، آب جاری قطع بشه. خب دیگه وقتی که قطع شد اون طرفش حکم آب قلیل رو داره یا حکم آب کرب رو داره، دیگه حکم آب جاری نداره. به صرف قطع آب بارون هم همینه، به صرفی که قطع میشه دیگه این آبه اگه قلیله به ملاقات نجس نجس میشه، اون دیگه مربوط به ماء المطر نیست. و این که بعضی از بزرگان گفتن نه، این وقتی که بارون میاد تو کوچا ولا آب قلیله، بارونم قطع شده، اما اگه سگ روی این تو این آبا بره رد بشه این آبا نجس نمیشه. چرا؟ گفتن برای این که آب بارانه و آب باران کل جاری، همینطور که اگر جاری بود نجس نمیشد، حالا هم نجس نمیشه. ولی علی ظاهر این اذا جرا فلا بعصبه به خوبی این دوتا شرط رو میفهماند. یک، باید قطع نشده باشد، اذا نزله. دو، باید زیاد باشد که پرس کرده بود زیادی به اندازه که میخوام بگیرم وضو بگیرم ازش، ظرف رو بگیرم زیر نافدون، آب رو بگیرم وضو بگیرم، یعنی کثیری. یکی کثرته، یکی هم حال نزوله. ظاهرن این دوتا شرط را از خود این چهار پنج تا روایت میتونیم استفاده بکنیم، چنانچه مشهور در میان فقها هم همین است. بله اونم گفتم که بعضی از بزرگان که گفتن که آقا این فقط مربوط به نافتونه، اون جاهایش که جاری بشه، و اما اگر مثل نمیدونم یک زمینی که آب توش جاری نمیشه، هرچه میبارد فرو میرون یا شنزاره، گفتن این بارون متحرکه. لذا اگر دست ما نجس باشه و آب مسلط بر بشه، گفتن که نه این دست رو تطهیر نمیکنه، پاک نمیکنه. چرا؟ گفتن برای این که روایت میگه جرا، یعنی از ناودون بیاد پاک، و اما اگه جریان نداشته باشه، زمین شوردار نباشه، زمین شول باشه، شنی باشه، گفتن بارون در اونجا متحرک نیست. و معلومه حرف درست نیست دیگه، برای اینکه این جریان در اینجا جریان بالفعل نیست، جریان بالقوه است. نمیدونم چه جورم شده، مشهور در میان اصحاب که مرحوم مقدس اردبیلی مخالفت کرده و مرحوم حاج آقا رضا اینجا میفرماید کماتر را اینجوری مرحوم مقدس اردبیلی کنه، در حالی که در حالی که مسلمه ما اونچه میخوایم جریان بالقوه است. یعنی این زمین اگه صفر بود آب رو جاری میشود. بعض اوقات پشتبونه اینجوریه که اون وقتا حالا کم شده پشتبونه کاگری تا پشتبونه اسفالتی، پشتبونه اسفالتی فورا آب جاری میشه، اما پشتبونه کاگری خیلی باید صبر بکنن تا از ناخدون آب جاری بشه. ما چی میخوایم؟ جریان بالقوه. جریان بالقوه یعنی چه؟ یعنی همونطور که فقها در رساله نوشتن آب جاری بشه مثلا روی سنگ، سنگ زود جاری میشه، گفتن همین مقدار کفایت میکنه. ولی این که روی زمین هنوز جاری نشده اما روی سنگ که جاری میشه کفایت میکنه. چرا؟ اذا جرا برقن صادقه بکنه. حالا بحث ناقصه، باید انشاءالله خودم در باره صحبت بکنیم. دیگه معلومه فردا عید بزرگیست، پیش خدا این عید خیلی بزرگه، عید الله الاکبر و افتخار تشیع هم هست، بالاترین دلیل برای تشیعه. و اونجوری که باید بهش اهمیت بده تشیع نمیده. و تقاضا دارم به هر اندازه میتوانید به این عید بزرگ اهمیت بدید. صلی الله علی محمد و آل محمد.